سلام، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. کمتر از یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران باقی مانده. اول مهر ماه امسال هم مثل هر سال روز آغاز سال تحصیلی تازه است و دانش آموزان چه مشتاق باشند و چه نه چندان خوشحال از شروع مدرسه، به هر حال باید کلاس های درس را بار دیگر آغاز کنند. آغازی که البته ظاهراً با سیاست‌گذاری‌های تازه‌ای هم همراه خواهد بود. وزیر جدید آموزش و پرورش محمد بطحایی که به جای وزیر پیشین فخرالدین احمدی دانش هاشتیانی آغاز به کار کرده است، این هفته در مراسم معارفه خود از این تحولات خبر داد. آقای بطحایی با اشاره به مشکلات موجود در دستگاه آموزش و پرورش از محدودیت‌های کشور گفت که همواره سبب شده تا آموزش و پرورش را از اهداف خود دور نگاه دارد. آیا وزیر دولت حسن روحانی به این ترتیب از موانع خارج از اراده دولت در راه تغییرات در آموزش و پرورش میگوید؟ احمد مدادی، کارشناس آموزش و معلم پیشین در ایران:
اگر به کلیات صحبتی که آقای بطحایی کردن توی این مدت از وقتی رأی اعتماد گرفتن و همین سخنان آخرشون توجه بکنیم، به نظر نمیرسه که منظورش محدودیت‌های مدیریتی اجرایی باشه. به نظر من اشاره ایشون شاید به محدودیت‌های مالی و امکانات لوجستیک دولت هستش که بتونه جای کافی و امکانات کافی در اختیار آموزش پرورش قرار بده. من فکر نمی کنم که فراتر از این باشه، کما این که در واقع دفاع میکنه از سند تحول بنیادین که در واقع شالوده ارزشی و فکری نظام تربیتی آموزش پرورش.
وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش در ایران که عملا آموزش و تربیت جمعیت 5 تا 18 سال کشور را در اختیار دارد، اما نیازمند چه تحولاتی است؟ مهمترین این تغییرات کدامند؟ کاظم علمداری جامعه شناسی است که پیشتر در مدارس آمریکا هم تدریس کرده. او از فقدان آزادی در نهاد آموزش در ایران میگوید:
به نظر میاد که وضعیت نابسامان جامعه عیناً در درون سیستم آموزشی هم منتقل میشه. نبود آزادی باعث میشه که دانش آموزان احساس راحتی برای بیان افکارشون، برای رشد خلاقیت ها و استعداد هاشون نکنن. به همین دلیل ذهنیت خودشون رو در چارچوب آن چیزی که بهشون دیکته میشه محدود میکنن.
او همچنین نه تنها از کمبود امکانات و فضاهای آموزشی در سراسر ایران، بلکه از معضل معیشتی معلمان هم میگوید که به گفته او آثار مطلوبی بر عملکرد آنها و شرایط آموزشی کشور ندارد.
آموزش رایگان و منصفانه و عادلانه و برابر برقرار نیست. در روستاهایی شما میبینید که اصلا مکانی برای تشکیل کلاس درس وجود نداره، بچه ها لباس ندارن، کفش ندارن. معلم به دلیل اینکه چند شغل داره، در شهرهای بیشتر بزرگ چند شغل داره، نمیتونه هزینه زندگیش رو از طریق دریافت حقوق معلمیش فراهم بکنه، مجبور است بره راننده تاکسی بشه یا شغلای دیگری داشته باشه، عصبی سر کلاس حضور پیدا میکنه.
حل این چالش ها یا موانع یا مشکلاتی که بر سر راه آموزش در مدارس ایران است، نیازمند راه حلی است. راه حلی که وزیر جدید آموزش و پرورش میگوید باید فوری و با شتاب باشد. با این حال احمد مدادی، کارشناس آموزش و از فعالان صنفی معلمان، از آسیب های شتاب در برنامه ریزی های آموزشی میگوید:
ما در آموزش و پرورش تو تجربه‌ای که سالهای گذشته داشتیم از حرکت های شتاب آمیزی که در واقع تو دولت قبل، دولت احمدی نژاد، در واقع با وزارت آقای حاجی بابایی پرشیدی انجام شد، چند تا حرکت خیلی انفجاری و شتاب آلود انجام دادن که بنیان آموزش و پرورش رو خیلی در واقع به هم تغییر، شاید بشه گفت یک شبه نظام آموزشی به 6-3 و تعطیلی روزهای پنج شنبه که تنها چند هفته قبل از شروع سال تحصیلی انجام شد، از جمله موارد بود که در واقع این حرکت‌های شتاب‌آلود بود که انتقادهای خیلی زیادی رو در بدنه آموزش پرورش به خودش پذیرفت. اصولا جنس آموزش پرورش جنسی است که بر نمی‌تابه در واقع حرکت‌های شتاب‌آلود رو و نباید شوک‌های اینجوری بهش وارد بکنیم. این یک جنبه قضیه است، ولی از یک جنبه دیگر هم می‌تونیم ببینیم حرفی که آقای بطایی زده رو، این که وضعیت نهاد آموزش ما به قدری خراب است و به قدری وضعیت خرابه که ما نیازمند این هستیم که کارهایی رو به سرعت انجام بدیم.
همزمان با انتخاب حسن روحانی برای دور دوم به ریاست جمهوری ایران، رهبر ایران دور تازه‌ای از تأکیدهای خود بر حساسیت در زمینه آموزش را آغاز کرد. آیت الله علی خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت حذف سند 20 سازمان ملل متحد که بخشی از آن بر آموزش برابر و فرصت‌های آموزشی یکسان برای همه فارغ از جنسیت یا مذهب تصریح دارد، خواستار اجرای سند تحول بنیادین آموزش شد. احمد مدادی به همین سند اشاره دارد.
راه حلی رو که آقای بطایی میگن خیلی نمیخونه با این ادعایی که میکنن. ایشون تاکید زیادی داره به اجرای سند تحول بنیادین. مشکلات عمده ای خود سند تحول بنیادین هست. به نظر میرسه که اگر آقای بطایی بخوان که این کار رو انجام بدن، ابتدا با یک دید انتقادی و آسیب شناسانه به مسائل آموزش پرورش و از جمله سند تحول بنیادین باید بپردازن. در دوره‌ای که سند تحول بنیادین تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، فضای کلی کشور در دولت آقای احمدی نژاد متأثر از وقایع بعد از انتخابات سال 88 و جنبش سبز بود و فضای کشور مساعد نبود که طرحی به این شکل به این اهمیت رو بخواد همه جانبه ببینه و مصوب کنه. من فکر کنم که آسیب شناسی این طرح، دخیل کردن نظرات معلمان، بدنه نهاد آموزش، کارشناسان و پژوهشگران حوزه آموزش بسیار مهمه و اولین گام هست برای اینکه بشه یک نگاه انتقادی به سیاست‌های گذشته داشت. کما اینکه آقای بطایی هم تو خود مصاحبه‌اش هم دو سه بار میگه که با نگاه دهه 60 و دهه 70 نمیشه آموزش و پرورش امروز رو اداره کرد.
تاکید بر اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش که بسیاری از منتقدان آن را سندی دارای بار ایدئولوژیک دانستند، کاظم علمداری جامعه شناس را وامی دارد تا از تربیت ایدئولوژیک در نهاد آموزش در ایران انتقاد کند.
تلاش میکنه نظام جمهوری اسلامی بچه ها رو از همون دو سنین پایین، حتی قبل از وارد شدن به مدرسه ابتدایی، اینها رو ایدئولوژیک بار بیاره، به این معنا که در چارچوب معیارها و ارزش‌های خودساخته اسلامی اونها رو تربیت بکنه که بتونن در آینده در خدمت اهداف سیاسی اونها قرار بگیرن. اینها مغایر هست با سیستم آموزشی که باید باشه، مغایرت با سیستم آموزشی که در گذشته در ایران تجربه شده، در دنیا تجربه شده.
اینطور که وزیر جدید آموزش و پرورش میگوید، 70% معلمان در ایران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر هستند. آیا این الزاماً خبر خوبی برای نهاد آموزش است؟ احمد مدادی.
معلمان ما در یک فرایند خاصی بنا به دلایل خاصی که لزوماً این دلایل آموزشی نیستند، بیشتر دلایل اجرایی و اداری و جایگاه و هستند، تحت تاثیر این انگیزه ها مدارک کارشناسی ارشد یا گاهن دکترا میگیرن. این یه موضوعیه، ولی اینکه ما بخوایم وضعیت آموزش پرورش رو بررسی بکنیم، باید به شاخص هایی که هست، شاخص هایی که مثل شاخص آموزش ما در منطقه که شاخص خوبی نیست، مثل سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه عمومی یا پوشش تحصیلی یا بازماندگان از تحصیل، اینها شاخص هایی هستن که شاخص های قابل دفاعی نیستن. بالا رفتن مدرک تحصیلی معلمان چقدر به کاربردی شدن نهاد آموزش کمک کرده و آموزش که انجام میشه، کما اینکه دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از مراکزی که طبق اسناد بالادستی آموزش پرورش موظف هستش که نیروی استخدامی و رسمی خود رو از مراکز دانشگاه فرهنگیان در واقع جذب کنه، دانشگاه فرهنگیان وضعیت بسیار آشفته ای داره به لحاظ آموزشی، به لحاظ خروجی هایی که دارن و کیفیت آموزشی که در اونجا داره ارائه میشه. هدف دانشگاه فرنگیان این بود که وقتی از مرکز تربیت معلم به دانشگاه ارتقا پیدا کرد که مرکز تخصصی در واقع برای پرورش معلمانی باشن که هم فن روز رو میدونن، هم مسلح به تکنولوژی‌های روز هستن و آخرین متدهای آموزش رو بلد هستن.
کمتر از یک ماه دیگر مدارس آغاز به کار میکنند. تا روز ششم شهریور ماه، آنطور که رئیس مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش اعلام کرده است، اطلاعات حدود 11 میلیون دانش آموز ثبت شده. دانش آموزان که اول پاییز یک بار دیگر و شاید هم امسال برای اولین بار به مدرسه خواهند رفت. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.